درس 19 هم. آراء اکثریت مردم نمیتواند معیار انتخاب امام معصوم باشد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذالک خیر و احسن و تأویلا. سابقا ذکر شد که خلقت آسمان ها و زمین و موجودات آسمانی و زمینی و خلقت انسان و انزال کتاب الهی و ارسال حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم همه بر اساس حق بوده و آیات قرآنیه صراحت دارد بر آنکه باطل و بیهوده و عبث را در سازمان آفرینش و هدایت انسان به سوی کمال دخالتی نیست. بنابراین امر و نهی خدا نیز بر حق بوده و امر به اطاعت از حق می نماید، چون این امر در راه و طریق همان اصول تکوینیه قرار دارد و مؤید خلقت است و محال است خدا امر به باطل نماید، چون باطل نفس آدمی را از جاده مستقیم خارج می کند و او را در ضد راه کمال و طی سعادت به حرکت در می آورد و چنین نتیجه گرفته می شود که پیوسته باید اوامر تشریعیه خدا طبق سازمان تکوینیه او باشد نه برخلاف آن. و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. و خداوند پیوسته دعوت به حق می نماید و به راه راست هدایت می کند. و یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. کسانی که علم و معرفت الهی به آنان داده شده به قرآنی که خدا بر تو نازل کرده است به حق می نگرند و می بینند که اوست حق محض و به سوی راه خدای عزیز و پسندیده مردم را هدایت می نماید. بنابراین هیچگاه خداوند امر به باطل یا امر به متابعت از ظلم و معصیت نمی نماید یا دعوت به پیروی از غیر حق نمی کند. اولو الامر که در آیه مبارکه فوق بدون قید و شرط اطاعت آنها لازم شمرده شده است، تحقیقاً پیروی از آنان پیروی از حق بوده و الا این امر و دعوت برخلاف ناموس کلی الهی می شود. ولذا مراد از آنها حتماً باید معصومینی بوده باشند که فعل و قول و سیره و سنت آنها حق باشد. بسیاری از اهل تسنن بلکه غالب آنها بلکه همه آنها گویند که اولو الامر لازم نیست معصوم بوده باشند، بلکه با انتخاب اکثریت یا با بیعت اهل حل و عقد میتوان امامی را انتخاب نمود و به مفاد آیه مبارکه اطاعت از او واجب می شود. این نظریه برخلاف اساس قرآن و تشریع شریعت حق و مبنای دین مبین است، زیرا امام دارای احوال و ملکات نفسیه است که غیر از خدای علام الغیوب و دانای سرائر و پنهانی ها را از آن اطلاعی نیست، مانند عصمت و پاکی روح و قداست باطن و نزاهتی که با ذات امام توأم بوده و او را از هر گونه قول یا فعل غیر حقی مسئول می دارد و از احوا و شهوات برکنار می کند و مانند علم و دانشی که با وجود آن چیزی بر او مجهول نمی ماند و بسیاری دیگر از صفات روحیه دقیق و لطیفی که از آن به خارج اثری مشاهده نمی شود مگر جزئیاتی و به دست آوردن آن ملکات از این پدیده های جزئی و ترشحات خارجی بسیار مشکل است. و ربک یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون. و خدای تو می داند آنچه را که دلهای مردم مخفی می کند و آنچه را که آشکار می نماید. الله اعلم و حیث و یجعل و رسالته، و خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد. بنابراین مردمی که در راه علم به باطن و سرائر و نیات و ملکات بر آنها بسته شده است، از کجا می توانند شخصی را که متصف به دقیق ترین و عمیق ترین و لطیف ترین ملکات نفس و صفات روحی بوده او را بشناسند و انتخاب کنند؟ و اگر چنین کنند غالباً به خطا و زلالت می افتند. جایی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام نتیجه انتخاب او از هزاران نفر 70 نفر شد و آنها چنین از امتحان برآمدند که در میقات خدا را با چشم ظاهر طلب نموده و ارن الله جهرتن گفتند، از انتخاب مردمی عادی چه توقع باید داشت؟ مردمی مادی که پیوسته دوست دارند افرادی مانند خود را که مادیات و شهوات آنها را تأمین می کند انتخاب کنند. و در این صورت چه دلیل قاطع و قانع کننده است که بگوییم آنها در انتخابشان اشتباه نمی کنند و شخص منحرفی را اختیار نمی نمایند؟ چه بسا انتخاب آنها به افراد خائن که در پس پرده خود را مخفی نموده اند بوده و بدین وسیله جرائمی و جنایاتی در خارج تحقق پذیرد و معاصی و گناهان شیوع یابد و این مسکینان ابداً متوجه نشوند و لطائف الحیل و خطئهای منتخب را نفهمند یا آنکه بفهمند و دیگر راهی برای جلوگیری از آن نداشته باشند و او بر مردم مسلط شده و همه را در کام مهلکه خود فرو برد، کما این که این قضیه در بیعت با معاویه و یزید و خلفای امویین بسیار محسوس و مشهود بود. خداوندی که عالم آفرینش و انسان را بر حق آفریده، چگونه می شود اختیار نسب امام را به دست مردم بسپارد؟ مردمی که در کار خود فرو مانده و احتیاج به معلم دارند. و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، و پروردگار تو خلق می کند آنچه را که بخواهد و اختیار می کند آنچه را که بخواهد، برای مردم اختیاری نیست. و به این حقیقت رسول خدا از اولین روزی که دعوت خود را منتشر نمود و در میان قبائل تبلیغ کرد مردم را متوجه ساخت. چون دعوت به بنی عامر ابن سعسعه رسید، یکی از آنان به آن حضرت گفت اگر ما از تو پیروی کنیم و به متابعت ما خدا تو را بر دشمنانت غالب کند، آیا بعد از تو از حکومت تو برای ما نصیب و بهره‌ای خواهد بود؟ حضرت فرمود امر به دست خداست، هر جا که بخواهد قرار می دهد. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و من یأس الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. چون خدا و رسول خدا در امری حکم کنند، هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی را یارای اختیار در امر خودشان نیست. همه باید محکوم به حکم خدا و رسول باشند و اختیار خود را کنار بگذارند، و کسی که مخالفت امر خدا و رسول خدا کند به تحقیق در گمراهی آشکاری فرو رفته است. چگونه مردم می توانند انتخاب امام برای خود کنند با آنکه ملاحظه می شود که اغراض و دعاوی و شهوات نفسیه و اختلاف انظار و تفاوت آرا و معتقدات در میزان تشخیص منتخب صالح موجود است، بالاخص با کثرت دستجات و تشتت روحیات و دستبندی‌های ضد حق که همیشه دامنگیر بنی آدم بوده است. و لذا دیده می‌شود که در اثر انتخابات چه حقوقی ضایع شد و چه خون‌هایی ریخته شد و چه اموالی به غارت رفت و چه ناموس‌هایی هتک شد و چه احکامی معطل ماند و چه حدودی زیر پا افتاد و آن اسلام حیات بخش که بر اساس حق و عدل شاخه های خود را بر سر امت گسترده، تبدیل به یک صحنه از فجایع و قبایح گردیده و به دست فجار و فساق افتاده، معرکه را برای حملات خود بر علیه مسکینان خالی دیدند و تا توانستند از تعدی و تجاوز کوتاهی ننمودند. و مقتضای این بیان و نتیجه بحث این می شود که خلیفه باید معصوم بوده و از جانب خدا معین گردد. علاوه بر تمام اینها ممکن است برای خلیفه انتخاب شده مسائل علمی پیش آمد کند که از جواب فرو ماند و در این صورت برای حفظ شخصیت یا از پیش خود نظری داده و فتوای بدون دلیل می دهد و یا به اهل نظر مراجعه نموده و به کسی که در این مسئله از او بصیرتر است مراجعه می کند. در صورت اول در قانون و حکم خدا شکست و فتور پدید آورده است و در صورت دوم مکانت و منزلت خود را از انظار ساقط نموده است. و امام که زمامدار روحی و معنوی مردم است به منزله نفس پیغمبر باید از او پیروی شود. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، تا بتواند اقامه حدود الهیه را بنماید و باطل را منکوب نماید. و چه بسا عجز او از پاسخ مسئله موجب ضعف یقین و پیدایش شکوک برای سؤال کننده می شود. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند مساوی و برابرند؟ این مطلب را صاحبان خرد درک می کنند. قل هل یستوی الاعمى والبصیر ام هل تستوی الظلمات و النور؟ بگو آیا شخص نابینا و بینا یکسانند و آیا تاریکی ها با نور برابر است؟ و در صورت قیام مفزول بر افضل، قیام باطل بر حق و قیام جهل بر علم خواهد بود و فسادها از همین ناحیه برمیخیزد. ام یقولون بهی جنتون بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون. یا این که میگویند به پیغمبر ما جنونی رسیده است. نه، بلکه پیغمبر حق را برای آنان آورده و آنها از حق گریزانند. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. و اگر حق از اهواء آنها تبعیت کند، آسمانها و زمین و کسانی که در آنها هستند فاسد خواهند شد. ما برای مردم راه تذکر و سعادت را آوردیم، ولی آنها از راه تذکر اعراض می نمایند. اکثریت مردم به دنبال منافع خود می روند و از حق گریزانند. اکثریت مردم چه می فهمند؟ آنان دوست دارند شخصی که منافع مادی و شهوی آنان را تأمین کند انتخاب کنند. طفل شاگرد مدرسه، مدیر و معلم و مربی را چه می شناسد؟ مدیر با تدبیر صحیح و عزمی راسخ، اطفال را به درس وادار می کند و آنها را منظم نموده طبق نقشه ذهنی خود که ابداً اطفال را بدان دسترسی نیست، آنان را در راه ترقی و تکامل ولو بدون خواسته آنها سیر می دهد. این حقی است که بر افکار و احواء آنان غلبه پیدا نموده است و بر اساس این حق امور مدرسه منظم و نتیجه مطلوبه عائد خواهد شد. اگر بنا بشود به فرض تعیین مدیر با انتخاب شاگردان صورت گیرد، آنها شخصی را انتخاب خواهند نمود که درس آنها را تعطیل و تمام اوقات آنها را صرف بازی کند. اگر از اطفال رأی بگیرند که چه کاری در مدرسه بنمایند، میگویند تمام ساعات تفریح و بازی باشد. اگر رأی بگیرند که امروز مدرسه تعطیل باشد یا نباشد، همه میگویند تعطیل باشد. آیا باید محکوم حکم اطفال شد و به اکثریت آراء مدیر متقی و عالم و خبیر به مصالح را برکنار داشت و یک نفر بازیگر را به جای او به دلخواه اطفال نصب کرد؟ یا هزاران رأی آنها در این باره ارزش ندارد و صدها مدرسه پر از شاگرد تدبیر یک مدیر مطلع را نمی تواند بنماید. افراد بشر نیز چنین هستند، غالباً مبتلا به شهوات و مادیات بوده، افکار آنها از نفع طلبی و سودجویی و انتقام‌های شخصی و جاهلی و لذت‌های موقتی و اعتباری تجاوز نمی‌کند. در این صورت اگر امر به دست آنها سپرده شود، از سطح افکار خود چون نمی‌توانند افقی بازتر و وسیع‌تر را بنگرند، لذا سعادت خود و همه را در همان جا محبوس و زندانی می‌کنند. و ان توت اکثر من فی الارض یذلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. اگر از اکثریت آراء مردم روی زمین پیروی کنی، تو را از راه خدا گمراه می کنند، چون آنها از گمان خود فقط پیروی می کنند و دسترسی به حقایق و واقعیات پیدا نکرده اند. و ان کثیرن لیزلون به اهوائهم به غیر علم، بسیاری از مردم به واسطه اهواء خود بدون هیچ دانشی پیروان خود را گمراه می کنند. اگر بنا بود آراء اکثریت حاکم بر حق باشد، در این صورت می باید از مشرکین قریش برای تبلیغات پیغمبر اکرم در مکه رأی گرفت و مسلم است که رأی آنها کشتن و قطع نمودن آن حضرت بود، چنان که تمام اهل حل و عقد و کارگردانان مکه در دار و ندوه جمع شدند و با اتخاذ رأی حکم قتل آن حضرت را صادر نموده و پهلوانهای نامی را برای کشتن آن حضرت از قبایل جمع آوری کردند. و نیز اکثریت مشرکین قریش با اتخاذ آراء و تبعیت از اهل حل و عقد مانند ابو سفیان برای کشتن رسول الله و مسلمین و از ریشه کندن اسلام و برباد دادن قرآن و تعدی به نوامیس مسلمانان از مکه به سوی مدینه تجهیز جیش نموده و جنگ بدر و احد و احزاب و غیره را برپا کردند و آن همه خسارات را وارد آوردند. این است سطح فکر مردم جاهلی که در بین مردم زمانها این اصل باقی است، گرچه مظاهر آن در هر زمان تفاوت می نماید. و نه تنها در قبائل رسول الله مطلب چنین بوده، در تمام امتها و قبائل اساس برنامه مردم همان آراء جاهلی و افکار مادی بوده و لذا با پیغمبران در هر زمان از در ستیزگی و نفاق و عدوان وارد می شدند. ولقد آتینا موسی الکتاب و قفینا من بعدهی بالرسل و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقاً کذبتم و فریقاً تقتلون. به موسی کتاب تورات را دادیم و به دنبال او نیز پیغمبرانی را برای مردم فرستادیم و به عیسی ابن مریم بینات و معجزات واضحی عنایت کردیم و او را به روح القدس مؤید ساختیم. آیا هر وقت رسولی را ما به سوی شما بفرستیم که نفوس شما او را نپذیرد و مطابق خواهش های نفسانی و اهواء شما نباشد، تکبر نموده، دسته ای از شما از در تکذیب او وارد شده و دسته ای از شما به جنگ با او برمی خیزد؟ لذا در تمام زمانها غالباً اکثریت مردم افراد منحرف و سودجویی بودند. خداوند در سوره شعرا در 8 موضع که از عادات امت 8 پیغمبر یعنی قوم حضرت محمد خاتم النبیین و قوم حضرت موسی و قوم ابراهیم و قوم نوح و قوم هود و قوم صالح و قوم لوط و قوم شعیب بیاناتی می‌فرماید و معامله آنان را با پیامبرانشان ذکر می‌کند، در پایان هر موضعی می‌فرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین، یعنی اکثریت امتهای آنان مؤمن نبوده اند. و نیز می فرماید فنظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، نظر بیفکنید و ببینید که عاقبت مردمانی که قبلا بوده اند چه شد، اکثریت آنان مشرک بوده اند. و نیز درباره قوم رسول الله می فرماید و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، اکثریت این مردمی که ایمان آورده اند ایمان آنها واقعیتی نداشته و آنها با خدا شریک و انباز می آورند. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا یؤمنون، بر این مردم حجت خدا تمام شد و بر اکثریت از آنها راه عذری نماند، اینان ایمان نمی آورند. و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، ای پیغمبر اکثر مردم مؤمن نیستند گرچه تو خود را برای هدایت آنان به تعب اندازی و میل و حرص شدید به ایمان آنها داشته باشی. و در سه جای قرآن می فرماید ولیکن نه اکثر الناس لا یؤمنون، ولیکن اکثر مردم ایمان نمی آورند. و در یک جا می فرماید بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثریت مردم ایمان نمی آورند. و نیز می فرماید که اکثر مردم از پذیرش حق امتناع می ورزند بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کارهون، بلکه پیغمبر ما حق را برای مردم آورد در حالی که اکثر آنها از حق کراهت دارند. لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون، به تحقیق که ما حق را برای شما آوردیم ولکن اکثر شما از حق کراهت دارید. و نیز می فرماید که اکثریت مردم روی حق را همیشه می پوشانند و به خدای خود کافر می شوند. و این کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، به درستی که بسیاری از مردم به ملاقات پروردگارشان کافرند و اکثر هم الکافرون، اکثریت مردم کافرند. فابا اکثر الناس الا کفورا، اکثریت مردم از پذیرش حق ابا نموده و بسیار کفر می ورزند. و نیز می فرماید که اکثر مردم فسق می ورزند و ان اکثرکم فاسقون، به درستی که اکثر شما از جاده انصاف منحرفید. و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین، و به تحقیق که ما اکثر ایشان را از حق و عدالت منحرف یافتیم. و اکثرهم فاسقون، و اکثریت مردم از حق عدول نموده منحرف می شوند. و نیز می فرماید که اکثریت مردم حق شناس و سپاسگزار نیستند. ولکن نه اکثر الناس لا یشکرون، در سه جا می فرماید ولیکن اکثر مردم شکر خدای را به جا نمی آورند. ولا تجد اکثرهم شاکرین، شیطان به خدا می گوید که اکثریت مردم را سپاسگزار نخواهی یافت. ولکن نه اکثرهم لا یشکرون، ولکن اکثر آنها سپاسگزار نیستند. و نیز می فرماید که اکثریت آنها به عهد خود وفا نمی کنند. و ما وجدنا لأکثرهم من عهد، ما برای اکثر مردم حفظ عهد و پیمان را نیافتیم. و نیز می فرماید که اکثریت آنها از گمان خود پیروی می کنند و در کارها قاطعیت و یقین ندارند. و ما یتبع اکثرهم الا ظنا، و تبعیت نمی کنند اکثر مردم مگر از گمان خود. و نیز می فرماید که اکثر آنها جاهل هستند ولیکن نه اکثرهم یجهلون، ولیکن اکثر آنها جهالت دارند. و نیز می فرماید اکثریت مردم تفکر و تعقل نمی کنند و فکر خود را به کار نمی اندازند. و اکثرهم لا یعقلون، و اکثر آنها فکر نمی کنند. بل اکثرهم لا یعقلون، بلکه اکثر آنها تعقل نمی نمایند. و نیز می فرماید که اکثر مردم به سخن حق و دعوت حق گوش فرا نمی دهند. کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون. ما کتاب آسمانی خود قرآن را که آیات او جدا جدا شده و عربی واضح می باشد برای گروهی که می دانند و دارای علم و دانشند فرو فرستادیم. این کتاب بشارت دهنده به رحمت خدا و بیم دهنده از عذاب خداست، اما اکثریت مردم از آن اعراض نموده و آنها گوش فرا نمی دهند. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون؟ آیا چنین می پنداری که اکثریت مردم می شنوند یا تعقل می نمایند؟ و نیز می فرماید که بسیاری از مردم از آیات ما غافلند و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون. و در 24 موضع از قرآن مجید می فرماید که اکثریت مردم نمی دانند. در 9 موضع بدین لفظ می فرماید ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولیکن اکثر مردم نمی دانند. و در 9 موضع دیگر بدین لفظ می فرماید ولیکن اکثرهم لا یعلمون، ولیکن اکثر آنها نمی دانند. و در 5 موضع دیگر بدین لفظ می فرماید بل اکثرهم لا یعلمون، بلکه اکثر آنها نمی دانند. و در 1 موضع دیگر بدین لفظ می فرماید بل اکثرهم لا یعلمون الحق و هم معرضون، بلکه اکثر آنها حق را نمی دانند و از حق روی می گردانند. باری این صورت و نمایش سطح افکار و خواسته ها و مراتب فهم و ادراک اکثریت مردم بود که قرآن مجید نشان داد. آیا این مردم می توانند امام برای خود معین کنند؟ امامی که از هر گونه خطا مسون و اطاعت او عین اطاعت خدا باشد، امامی که پیوسته آنان را به راه حق رهبری کند و آنان را به کمال استعداد و قابلیت خود برساند، امامی که روح آنها را تهذیب فرموده و دل آنان را به نور خدا روشن کند، امامی که آنها را از اضطراب و تشویش و نگرانی های خاطرات نفسانی عبور داده به مقام اطمینان برساند، امامی که آنها را از شرک بیرون نموده به توحید درآورد. امام کسی است که با حق توأم بوده و برخلاف خواسته های اکثریت با تعلیم و تربیت صحیح آنان را از شهوترانی و عیشرانی و بدمستی و خودخواهی و خودبینی با دستورات متین و فرامین وزین خارج نموده خدا پرست و خدابین و خداخواه گرداند و این امر توأم با عدم تمایل اکثریت است، همچنان که هر پیغمبری از جانب خدا برای اصلاح و تربیت مردم آمد خلاف میل اکثریت آن مردم بود. امام باید با اراده راسخ و عزم متین خود مردم را تربیت کند و ابداً به اهوا و آراء آنان که بر اساس ماده پرستی و لذت خواهی است اعتنایی ننماید. فلذلک فدع و واستقم کما امرت ولا تتبع اهواءهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لأعدل بینکم. بدین جهت مردم را دعوت کن و در این راه استقامت ورز و از افکار و آراء مردم پیروی مکن و بگو که من به کتابی که خدا فرستاده ایمان آوردم و از طرف او مأمور شده ام در میان شما به عدالت رفتار کنم. قل انت او من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا و نرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا قل ان هدى الله هو الهدى و امرنا لنسلم لرب العالمین. بگو ای پیغمبر به مردم که آیا ما غیر از خدا را بخوانیم و دل به غیر او دهیم؟ خواندن چیزهایی که برای ما منفعت و ضرری ندارد و ما بر اعقاب جاهلی خود برگردیم؟ مانند آن کسی که شیاطین عقل و ادراک او را ربوده و در میان زمین سرگردان و متحیر مانده است و برای او یارانی است که او را به مرام و مسلک خود به نام هدایت دعوت می کنند و می گویند به سوی ما بیا و از راه نمایی ما برخوردار شو. ای پیغمبر، بگو هدایت خدا فقط هدایت است و ما مأمور شدیم که در مقابل پروردگار جهانیان تسلیم شویم. ولن ترزا انکل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدالله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر. ای پیغمبر، بر مرام و مسلک خود باش و از راه حق تجاوز مکن و تابع افکار و آراء یهود و نصارا مباش. آنها از تو راضی نخواهند شد مگر آنکه از آنها تبعیت کنی و از آیین و سنت آنان پیروی بنمایی. بگو هدایت خدا فقط هدایت است و اگر از افکار و خواسته های آنها پیروی کنی، بعد از آن که به مقام علم رسیدی و حقایق بر تو مکشوف افتاد، از طرف خدا هیچ دوست و هیچ یاوری نخواهی داشت. ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیة ما تبعوا قبلتک و ما انت بتابع قبلتهم و ما بعضهم بتابع قبلت بعض ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین. ای پیغمبر، اگر هر آیه و نشانه توحید و عظمت خدا و حقانیت خودت را برای اهل کتاب بیاوری، آنها از قبله تو پیروی نمی کنند و وجهه دل خود را به طرف مقصود و منظور تو معطوف نمی دارند و تو نیز با کشف حقایق و اطلاع بر سرائر و مشاهده جمال لایزالی نمی توانی از قبله آنان پیروی نموده چهره دل خود را بدان صبح معطوف داری و همچنین آنها که نیز به دست جاتی منقسم و هر کدام برای خود قبله‌ای تعیین نموده و دل بدو داده اند، نمی توانند بعضی از قبله بعضی دگر تبعیت کنند و اگر تو از احوا و افکار آنان پیروی کنی، پس از آن که از جانب خدا مطلب بر تو مکشوف افتاد و حقایق و علوم بر تو آشکارا شده، هر آینه در آن هنگام از ستمکاران خواهی بود. تمام این آیات به طور واضح و روشن می رساند که فقط باید از حق تبعیت نمود و اختیار خود را به دست آرا و افکار عامه نسپرد. آنها انسان را گمراه نموده و در مسلک و طریق خود وارد می کنند و آنها به هیچ وجه از مسلک حق و مرد حق راضی نبوده و پیوسته از او گریزانند. آیا با این حال که سطح فکر و شعاع اندیشه آنان به این حد محدود است، می توانند برای خود امام قائم به حق تعیین کنند؟ حاشا و کلا. عامه مردم گرفتار احساسات هستند و به درجه تکامل عقل ارتقا نیافتند و بنابراین اگر بنا بشود حق انتخاب رئیس و امام به آنها سپرده شود، اختیار آنان بر اساس تخیلات واهیه و توهمات دانیه می باشد. از دیدن عکسی و با استماع گفتار یک سخنرانی فریفته می شوند و رأی می دهند، در حالی که ممکن است آن صاحب عکس و آن سخنران از شیادان بوده باشد و به قصد شکار مردم عامی خود را مجهز کرده باشد. ما چه بسا در زمان خود به کرات و مرات دیده ایم که با نصب پوسترها و حمل پلاکاردها و نوشتن نام شخص کاندیداها بر در و دیوار، مردم گرایش پیدا می کنند و رأی می دهند و چون صحنه عوض شود و تبلیغات دگرگون گردد و شخص دیگری باز به همین منوال با عکس و پوستر و پلاکارد و ژست گرفتن در هنگام سخنرانی و ادعاهای پوچ و واهی، مردم را به خود جلب می نماید و درجه رأی خود را افزونی می دهد. آیا در اسلام که بناء آن بر اصل تبعیت از حق و پیروی از اصالت و متن واقع بنیاد گذاری شده است، اختیار انتخاب امام را که عقل منفصل توده هاست و عهده‌دار مسئولیت بار گران ترقی و تکامل افراد جمعیت ها به سرمنزل هدایت و سعادت دنیا و آخرت و تشکیل مدینه فاضله و اقامه قسط و عدل در سراسر جهان و رهبری به وادی عرفان و توحید الهی است می تواند به دست افرادی سپرده شود که از درجه علم و تقوا و ادراکات عقلانیه در مرتبه پستی قرار دارند؟ ابدا ابدا. عامه مردم انتخاب می کنند کسی را که مطابق ذوق آنان باشد و در روش و سلوک با آنان همسلیقه و همگام باشد و در این صورت واضح است که جامعه تا چه درجه ای سقوط و به دست تباهی و فساد سپرده می شود و از محور عدل و اصالت عقل به وادی تمایلات شخصی و وهمیات اعتباری تنزل می یابد. ما در اینجا یک سؤال داریم و طرفداران دموکراسی که حق انتخاب امام و پیشوا را به تمام افراد و توده ها می دهند باید جوابگوی آن باشند. و آن سؤال این است: در هر جمعیتی از توده های مردم، عامه مردم در یک سطح واحد از فهم و عقل و شعور و درایت نیستند، بلکه مشهود است که مختلف و در مراتب متفاوتی قرار دارند. بعضی زحمت کشیده و رنج برده و عقل و علم خود را بالا برده و چون یک فیلسوف با درایت و یک عالم با کفایت و یک عارف روشن ضمیر از حقایق اطلاع حاصل کرده اند و به وضعیات و مصالح و مفاسد مردم پی برده و با حس آدم شناسی خود می توانند اعقل و اعلم و اورع و اشجع و ابصر افراد امت را به امور و مصالح تشخیص دهند و او را برای رهبری و پیشوایی مردم برگزینند. البته این افراد در تمام جوامع بشری کمیاب هستند و دسترسی به آنان مشکل است. طبقه دیگر کسانی هستند که بدین درجه از کمال نرسیدند ولی در راه تقویت قوای علمی و عملی برآمده و در صدد تکمیل آنها هستند و با پیمودن درجات و مراتب عقلی و علمی و کلاس‌های تربیتی می‌خواهند خود را به کمال برسانند. این افراد در جوامع بشری یافت می‌شوند و تعداد آنان نیز کم نیست ولی نسبت به مقدار افراد توده مردم بسیار کمند. اینان در تشخیص حق از باطل گرچه به درجه طبقه اول نرسیدند ولی تا اندازه‌ای بدین مرحله آشنا شدند. طبقه سوم عامه مردم هستند که توده ها را تشکیل می دهند. نه خود در سطح عالی علم و عمل ارتقا یافتند و نه در این صراط گام بر می دارند. اینان تابع جلوه ها و رنگ ها و بوها هستند. هر چیز چشمگیری آنان را به سوی خود می کشد، گرچه از معنویت و واقعیت تهی باشد. اینانند که به هر که زیباتر باشد رأی می دهند و هر که عکسش بر در و دیوار بیشتر خورده باشد و رسانه ها روی او بیشتر تبلیغ کرده باشند، نظرشان را به خود خیره می کند. اگر بنا بشود فرزند رأی را به تمام مردم سپرد و آنان را در انتخاب پیشوا دخالت داد، باید این سپردن بر میزان عقل و درایت و بصیرت آنان ضریب بگیرد. مثلا به مردم عامی حق یک رأی دهد، به محصل حق 10 رأی، به طالب علم حق 100 رأی، به دانشمند و عالم حق 1000 رأی، به حکیم و فیلسوف الهی حق 10000 رأی، به عالم ربانی امت و عارف که از خود بیرون جسته و از هوای نفس تهی شده و به حق و حقیقت و کلیت راه یافته است حق 100000 رأی، و به آن امامی که در مصدر ولایت نشسته و از عالم امر نگران عالم خلق است و با سعی صدر و انشراح سینه خود برای دریافت انوار الهیه و پخش به عالم کسرت در آبشخوار شرع و شریعت قرار دارد، حق تمام رأی را داد و او را یگان عامل تصمیم گیری حتی در انتخاب امام از جانب خدا دانست. و این است منطق شیعه که می گوید حق انتخاب امام از طرف خداست که به وسیله پیامبر یا امام پیشین معین می شود. ای آزادی خواهان جاهلی، آیا شما هم حق انتخاب پیشوا و امام را به توده های مردم بر همین میزان می دهید؟ آیا مردم را به گروه ها و دستجات مختلف تقسیم می کنید و با حق ضریب های متفاوت حق انتخاب را به آنان می دهید؟ بدیهی است که چنین نیست، بلکه بر اساس سیاهی جمعیت و تعداد نفرات به هر یک خواه فاضل و دانشمند باشد و خواه نادان و جاهل و خواه مغز متفکر کشور باشد و خواه یک فرد تهی مغز، حق یک رأی می دهید و این غلط است. در منطق عقل و درایت غلط است. این رویه و سنت ارزش عقل و عقلا و علم و علما را ساقط می کند و در میزان سنجش قیمت و ارج رأی دانا و نادان و جامعه شناس و شخص بی اطلاع را مساوی قرار می دهد و افراد صاحب درایت و بینش را در ردیف عامی ترین افراد قرار می دهد. چگونه شما پاسخگوی این سؤال خواهید بود؟ چگونه در محضر عدل انسان و شرف انسانیت جوابگوی هستید؟ چگونه در برابر عدل پروردگار حقوق عامه مردم را به ترک انتخاب پیشوایی که مورد نظر و عنایت عقلای جامعه و متفکران مردم است ضایع می کنید و به نتیجه جامعه را رو به تباهی و فساد می کشید؟ این اشکالی است که در نزد حقیر به لواداران دموکراسی جاهلی وارد است و خداوند تبارک و تعالی الهام فرموده است بیایید شما پاسخ آن را بدهید و هیهات از این که بتوانید پاسخ دهید. در کتب تاریخ و جامعه شناسی از طرز افکار عامه مردم بحث ها و گفتگوها به میان آمده است و بسیاری از آنان طرز فکر توده ها را چنان توصیف می کنند که حقا آدمی را دچار شگفت و تعجب می نمایند. و ما در اینجا برای نمونه مقداری از آنچه را که مورخ امین شیعی مذهب ابوالحسن علی ابن الحسین ابن علی مسعودی متوفای 346 هجری در کتاب مروج الذهب آورده است ذکر می کنیم. گوید از زیرکی ها و زرنگی های معاویه در تسخیر و تسلط او بر دل های خاصان خود و عامه مردم این بود که چون از جنگ صفین با علی ابن ابی طالب به دمشق برگشت، یکی از اهالی کوفه که بر شتر خود سوار بود نیز به دمشق وارد شد. در این حال یکی از اهالی دمشق جلوی او را گرفت و گفت این ناقه ناقه من است که در جنگ صفین از من گرفته شده است. نزاع مرد شامی و مرد کوفی به نزد معاویه کشیده شد و مرد شامی 50 مرد را به عنوان بیانه و شاهد به نزد معاویه حاضر ساخت و همگی گواهی دادند که این ناقه متعلق به مرد شامی است. معاویه بر علیه مرد کوفی حکم کرد و دستور داد که شتر را به مرد شامی بدهند. مرد کوفی گفت اصلحک الله، ای معاویه، این شتر من جمل است و اصلا ناقه نیست، یعنی شتر نر است نه شتر ماده. چگونه این 50 نفر مرد شاهد گواهی بر ناقه بودن این شتر دادند و تو هم حکم کردی؟ معاویه گفت ای مرد، این حکمی است که صادر شده است و قابل برگشت نیست. و چون از نزد او متفرق شدند، در پنهانی آن مرد کوفی را طلبید و گفت قیمت شتر تو چقدر است؟ دو برابر ارزش شتر را به آن مرد داد و درباره او احسان و اکرام کرد و گفت به علی ابن ابی طالب پیام مرا برسان و بگو که من با 100,000 لشکر به جنگ او پرداختم که در میان آنها یک نفر نیست که بین ناقه و جمل، یعنی بین شتر ماده و شتر نر، فرق بگذارد. و اطاعت و پیروی مردم شام از معاویه به حدی بود که چون از جنگ صفین برگشت، نماز جمعه را در روز چهارشنبه به جای آورد و کسی بر او خورده نگرفت و مردم شام برای حفظ معاویه و سلامت او در هنگام نبرد سرهای خود را می دادند و با جانهای خود کفید جان او می شدند و از او تا بدین سرحد حمایت می کردند. و چون عمار یاسر که از اصحاب امیرالمؤمنین بود و به دست سپاهیان معاویه کشته شد و به مردم شام نیز این روایت از رسول خدا رسیده بود که عمار را گروه ستمگر می کشند، همین که عمرو بن عاص سرلشکر معاویه گفت کشنده عمار یاسر علی بن ابی طالب است، چون او عمار را برای نصرت خیش به معرکه جنگ فراخوانده است، همگی پذیرفتند و گفتار او را سند و حجت قرار داده و علی و یارانش را گروه ستمگر شمردند و مرتبه و درجه اطاعت اهل شام از معاویه به حدی رسید که لعن و سب علی را سنت قرار دادند و سالیان دراز کودکان با لعن او نشو و نموف می کردند و بزرگان نیز با لعن او از دنیا می رفتند. مسعودی گوید از غفلت و نادانی اهل شام و عراق همین بس که بعضی از اهل خبر و حدیث از مردی که از زعما و بزرگان و صاحبان عقل و درایت و تدبیر امور شام بود پرسید این ابو تراب علی ابن ابی طالب که پیشوا و امام شام معاویه او را بر فراز منبر لعنت می کند کیست؟ آن مرد در پاسخ گفت من چنین می دانم که او دزدی از دزدان فتنگر و آشوب طلب است و جاهز گوید من خودم از مردی که از عوام بود چون عازم حج بیت الله الحرام بود شنیدم که می گفت چون من به نزدیک خانه خدا بروم از داخل خانه چه کسی با من به سخن گفتن می پردازد؟ و نیز جاهز گوید یکی از دوستان من می گفت که چون صلوات بر محمد فرستادم و آن صلوات را مرد عامی شنید از من پرسید درباره این محمد رأی شما چیست؟ آیا او پروردگار ماست؟ سمامت ابن اشرس گوید روزی من در بازار بغداد عبور می کردم. ناگهان دیدم مردی سخن می گوید و جمعیت انبوهی از مردم در اطراف او گرد آمده اند و به سخنان او گوش فرا می دهند. از قاطر خود پیاده شده و نزدیک رفتم و پرسیدم این اجتماع برای چیست و مردم را شکافتم و جلو رفتم. دیدم مردی توصیف سرمه‌ای را می کند که با خود همراه دارد و می گوید هر کس از این سرمه به چشم خود بکشد چشمان او از تمام دردها و امراضی که عارض بر چشم او شده است شفا پیدا می کند. چون به چشمان او نظر کردم دیدم یک چشمش پر از نقطه ها و خال خال است و چشم دیگرش برگشته و خراب و یا آنکه معیوب و ناقص است. گفتم ای مرد اگر این سرمه تو این همه خاصیت دارد که تمام امراض و عیوب چشم را خوب می کند، پس چرا دو چشم تو را خوب نکرده است؟ در پاسخ من گفت ای مرد جاهل مگر در این شهر شما بغداد چشمان من درد گرفته است؟ چشمان من در مصر درد گرفته است؟ همه مردم و جمعیتی که حاضر بودند تصدیق گفتار او را نمودند و گفتند چشمان او در مصر درد گرفته است و این اعتراض تو بی مورد است. سمامه گوید چون من خواستم به آنها بفهمانم که این مرد مغلطه می کند، بگذار چشم در مصر درد بگیرد، فعلا سرمه در بغداد است و باید آن چشم را شفا دهد، آنها ابدا نمی فهمیدند و جملگی با کفش ها و نعل های خود چنان بر سر من ریختند و مشغول زدن شدند که من با سختی و مشقت بسیاری توانستم خود را از چنگال آنان برهانم. مسعودی بعد از ذکر این قضایا از جاهز و از سمامه گوید بعضی از برادران من برای من چنین گفتند که مردی از عوام بغداد شکایت همسایه خود را مبنی بر اینکه زندیق شده است به نزد بعضی از والیان آنجا که از طالبیین و نیز از ارباب کلام و متکلمین بود برد. والی پرسید این مردی که از او شکایت آورده ای چه مذهبی دارد؟ گفت او مرجعی، قدری، ناسبی، رافضی است. والی گفت به چه دلیل او چنین مذهبی دارد؟ گفت برای آن که او معاویه پسر خطاب را که با علی فرزند عاص جنگ کرد دشمن دارد. والی گفت ای مرد کمالات تو به حدی رسیده است که من متحیرم در کدام یک از آنها بر تو رشک برم، آیا بر پایه دانش تو به گفتارها و مقالات یا بر مقدار علم تو به ریشه ها و انساب. و نیز مسعودی گوید مردی از برادران ما که از اهل علم است برای من حکایت کرد که عادت ما چنین بود که ما در نشست ها درباره ابوبکر و عمر و علی و معاویه سخن بازگو می کردیم و مناظره می نمودیم. و نیز عادت چنین بود که جماعتی از عامه می آمدند و سخنان ما را می شنیدند. روزی یک نفر از آنها که عقلش از همه بیشتر بود و ریشش بلندتر بود به من گفت تا چه اندازه شما درباره علی و معاویه و فلان و فلان سخن را به درازا می کشید؟ من به او گفتم تو درباره آنها چه می گویی و چه رأی و نظری داری؟ گفت منظور تو کدام یک از آنهاست؟ من گفتم منظور من علی ابن ابی طالب است. رأی و نظر تو درباره او چیست؟ گفت آیا علی پدر فاطمه نیست؟ من گفتم فاطمه که بوده است؟ گفت فاطمه زوجه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بوده است و دختر عایشه و خواهر معاویه بوده است. من گفتم سرگذشت و داستان علی چه بوده است؟ گفت در جنگ حنین با پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کشته شد. مسعودی بعد از نقل داستان دیگری درباره بنی امیه و عبدالله صفاح گوید در عصر هارون الرشید در بغداد یک نفر از دهریون که علم طب را به خوبی نمی دانست اشتغال به معالجه و مداوای مریض ها نمود و خود را طبیب حاذق وانمود می کرد و اظهار می نمود که من از اهل سنت و جماعت هستم و پیوسته ارباب بدعت را لعنت می فرستاد و در میان عامه به مرد سنی شناخته شد و مردم از مداوای او و گفتار او همیشه مطیع و منقاد بودند و در هر روز خلق کثیری در نزد او جمع می شدند و در دست هر یک قاروره آب بود که آنان را معالجه کند. قاروره شیشه کوچک مدوری است که به صورت مثانه سازند و در آن بول پر کنند و چون تمام مردم گرد می آمدند بر می خواست و روی دو پای خود می ایستاد و می گفت ای جماعت مسلمانان، شما مگر نمی گویید هیچ نفع رساننده و ضرر رساننده ای غیر از خدا نیست؟ پس چرا نزد من آمده اید و از نفع ها و ضرر های خود از من سؤال می کنید؟ به سوی پروردگارتان بروید و به او پناه برید و بر خالق خود توکل کنید تا آنکه کردار شما همانند گفتار شما باشد. در این حال بعضی از مریض ها رو به بعضی دیگر نموده و می گفتند آری سوگند به خدا این مرد به ما راست می گوید و از نزد او باز می گشتند و چه بسیاری از آنان معالجه نمی نمودند تا می مردند. برخی او را به حال خود وامی گذاردند تا از حدت و شدت سخنانش فرو می نشست و در این وقت قاروره بول را به او نشان می دادند و او برای آنان دوایی تشخیص می داد و به هر یک از آنان می گفت ای مرد، ایمان تو ضعیف است و اگر ضعیف نبود توکل بر خدای خود می نمودی، زیرا همانطور که خدای تو را مریض کرده است او نیز شفا می بخشد. و بر همین اساس طبق گفتار او که مریض ها را دعوت به عدم معالجه و مداوا می نمود خلق کثیری کشته شدند. مسعودی به دنبال این مقاله ادامه می دهد و می گوید از جمله عادات و اخلاق عامه مردم این است که ولایت و زعامت و بزرگی را به کسی می دهند که حق ولایت و زعامت و بزرگی را ندارد و برتری و تفسیر می دهند کسی را که برتر و فاضل نیست و پیروی از اندیشه های غیر عالم می نمایند و ایشان پیروان کسی می شوند که فقط در امری از امور از آنها جلو افتاده و پیشی گرفته است، بدون آن که بین فاضل و مفصول تمیز دهند و بین فضل و نقصان فرق گذارند و هیچ برای آنان قوه تشخیص و معرفت حق از باطل نیست. پس از این بیان ای مرد حق شناس نظری بینداز به مجالس علما و ببین که فقط خواصی از صاحبان درایت و عقل و مروت و تمیز در آنجا دور هم گرد می آیند و تا چه اندازه عامه مردم نسبت بدان مجالس بی اعتنا و در حضور و پیوستن به آنجا ارج و ارزشی قائل نمی شوند به طوری که اصولا در آنجا یافت نمی شوند. و درست بنگر پس عامه مردم را نخواهی دید مگر آنکه پیوسته می شتابند به دنبال کسی که خرسی را در دست دارد و به رقص در می آورد یا به سمت میمون بازی که دائره‌ای در دست دارد و با زدن آن میمون را به شکل خاصی که تربیت کرده است به حرکت وامی دارد یا اشتیاق شدید و اکید به لهو و لعب دارند یا پیوسته رفت و آمد می کنند به نزد شعبده باز مکار که با چشم بندی خود به صورت سحر و جادو شبهه می اندازد و دروغ می پردازد و یا آنکه گوش فرا می دهند به سوی افسانه خوانان دروغگو و یا آنکه در اطراف شخصی که تازیان خورده و حدی بر او جاری شده جمع می شوند و یا برای تماشای شخص به چوبه دار آویخته شده مدتی وقوف می نمایند. چون آواز باطلی را بشنوند همگی پیروی می کنند و چون ندای حقی به آنان برسد ابداً متابعت نمی نمایند و از باطل دست بر نمی دارند. کار ناپسند و زشت را زشت نمی دانند و کار پسندیده و نیکو را معروف و خوب نمی شناسند. هیچ باکی ندارند از آنکه به شخص نیکوکار نسبت فجور دهند و او را به فاجر متهم کنند و به مؤمن نسبت کفر دهند و او را به کافر ملحق سازند. و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این سر پرده برداشته و حقیقت را منکشف نموده است آنجا که فرموده است الناس و اسنان عالم و متعلم و ما ادا ذالک همجن رعاون لا یعبع الله بهم. مردم دو دسته هستند عالم و متعلم و غیر از این دو دسته افراد مردم همانند مگزهایی هستند که بر صورت و چشم چهار پایان می نشینند و پست و بی مقدارند و خداوند به آنان اعتنایی ندارد. و همین مضمون از علی ابن ابی طالب علیه السلام وارد است که چون درباره عامه مردم از آن حضرت پرسیدند فرمود همجن رعا اتباع و کل نائق لم یستزی او به نور العلم ولم یلجع او الى رکن وسیق. پشه ها و مگس های چهره حیواناتند و پست و بی ارج که به دنبال هر آوازی می روند و دلهای آنان به نور دانش روشن نشده است و به پناهگاه متین و استوار پناهنده نشده اند و تمام اصناف و طبقات می دانند که آنها قوقا هستند. قوقا به بچه ملخهایی گویند که آماده پرواز شده اند یا بعد از آن که تازه بال و پر آنها در آمده است و در اینجا عبارت است از انبوه مردمی که با هم در آمیخته و در نهایت پستی و رزالت به سوی شر شتاب می ورزند و نام آنان را قوقا گذارده اند و ایشان کسانی هستند که اگر احیاناً بر امری اجتماع کنند بدون عقل و درایت پیش می برند و غلبه می کنند و چون متفرق گردند هیچ نمی دانند و یا آنکه آنقدر بی ارزش هستند که اصلاً شناخته نمی شوند. ای انسان تدبر و تأمل کن، ببین چقدر در حالات خود و روش‌های خود متفرق و متشتت می باشند. پس نظری بیفکن به سوی اجتماع بزرگان و اشراف آنها که از جهت ابهت چشمگیر و در سینه‌ها ایجاد خوف و وحشت می کنند و ببین که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با نهضت و بعثت خود قیام کرد و خلق خدا را در مدت 22 سال به سوی خدا دعوت کرد و وحی الهی بر او نازل می شد و او آن وحی را بر اصحاب خود املاء می نمود و آنها می نوشتند و در محفظه و کتابی تدوین می کردند و الفاظ وحی را یک به یک و لفظ به لفظ از زبان رسول الله جدا می کردند و سوا می نمودند و حال معاویه در این مدت به طوری بود که خدا می داند. و از این گذشته رسول خدا چند ماه قبل از رحلت خود در باره معاویه آن چیزی را که باید نوشت. با وجود این حال نام معاویه را بالا بردند و منزله او را رفیع کردند تا به جایی که او را کاتب وحی شمردند و به واسطه این لقب و این کلمه او را تعظیم و تکریم کردند و معظم و مبجل دانستند و به این مقدار نیز قناعت نکردند بلکه عنوان کاتب وحی را فقط از آن او دانستند و از غیر او سلب کردند و نام غیر او را ساقط کردند و از زبانها و مغزها بیرون بردند. و اساس این کار همان الفت و عادتی است که عامه بر آن خو گرفتند و همان طبیعت پستی است که بر آن تولد یافتند و با آن نشو و نما نمودند. پس در وقت بلوغ و بهره برداری به همان طبیعت آشنا شده و الفت گرفتند. آری، عادت این طور عمل خود را انجام می دهد و به نهایت درجه بلوغ خود انسان را می رساند و درباره عادتها و طبیعتهای مردم شعرا شعرها سروده اند و ادبا و اهل درایت سخن به درازا کشانده اند. شاعر گوید لا تهنی بعد از اکرمتنی فشدیدن عادتن منتزعه. بعد از آن که مرا اکرام کردی و گرامی داشتی، خار من ما و اهانت مکن. چون عادتی را که بخواهند بیرون کنند، بسیار دشوار است. و شاعری دیگر در مقام عتاب و مؤاخذه به رفیقش میگوید ولکن فتام النفس اسقل و مهملا من الصخره السماء حين ترومها. ولیکن بازگرفتن نفس از عادتهای خود از نظر سنگینی و ثقالت سنگین تر است از آن که بخواهی سنگهای سخت و صلب را از جایشان برکنی. حکماء عرب گفتند العادتو املکو بالعرب. عادت تسلط و اقتدارش بر شخص عاقل بیشتر است از عقل و بینش او. و حکماء عجم گفتند العادتو هی طبیعت و ثانیه. عادت در حکم طبیعت ثانوی برای انسان است. ابو اقال کاتب درباره اخلاق عوام کتابی تصنیف نموده است که در آن اخلاق و صفات و ملکات و گفتگوها و مخاطبات آنان را ذکر کرده است و آن را ملهی نام گذارده است. و اگر من بیم تطویل سخن را نداشتم و از مقصد خارج نمی شدم، دوست داشتم که از نوادر اخلاق عوام مردم و ظرائف کردارشان و پندارشان شرحی می دادم که همگان را به شگفت آورد و در آن مراتب مختلف مردم را در اخلاق و تصرفشان را در احوالشان معین و مبین می ساختم. انتها. باری ما این مطالب را از تاریخ این مورخ و جامعه شناس شهیر که مورد تصدیق خاصه و عامه است نقل کردیم تا سند و حجتی باشد برای مؤلف و مخالف و بدانند که عامه مردم که در چنین سطحی از افکار و خیالات و احساسات زیست می کنند نمی توانند تعیین امام معصوم را بنمایند. روح و جان امام علیه السلام در نقطه از ذروه حقایق و ادراک معنویات و تشخیص حق از باطل قرار دارد. امام دارای فرقان الهی است که مفرق بین درست و نادرست می باشد، بلکه دارای مرتبه اعلا از این فرقان است، یعنی دارای قوه تشخیص دهنده و رادار نفسانی است که خطا نمی کند و از کرده خود پشیمان نمی شود. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. اگر تقوای خدا را پیش سازید، خداوند برای شما فرقان قرار می دهد. همان فرقانی را که برای حضرت موسی و هارون علی نبینا و آلهی و علیهم السلام قرار داد. و لقد آتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین. و به تحقیق که ما به موسی و هارون فرقان را عنایت کردیم و روشنی و ذکر متقیان را عطا نمودیم. و از آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلکم تهتدون. و به یاد بیاورید زمانی را که ما به موسی کتاب و فرقان را دادیم به امید آن که هدایت شوید. امام دارای بصیرت و نوری است که پیوسته راه را از چاه و شایسته را از ناشایسته و حق را از باطل جدا می سازد و در پرتو آن مشی می کند و امور خود و متعلقان خود و جامعه خود را بر آن اساس ترتیب می دهد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون به. ای کسانی که ایمان آورده اید، تقوای خدا را پیش گیرید و ایمان خود را به رسول خدا زیاد کنید تا در پاداش آن خداوند دو نصیب از رحمت خود به شما بدهد و دیگران که نوری به شما عنایت کند که در پناه آن راه بروید. و معلوم است که امام دارای درجه عالی از این نور است و کجا مردم عادی و عامی را دسترسی بدان نور است تا با دیده بصیرت نه با چشم سر امام را بشناسند و او را انتخاب کنند. در پایان این درس یک روایت بسیار عالی و ارزنده که در شرایط امام از معدن ولایت و امامت علی ابن موسی رضا علیه السلام وارد شده است می آوریم. مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی حدیث می کند از عبدالعزیز ابن مسلم که او گفت ما با حضرت رضا علیه السلام در مرو بودیم و در بدو ورود در مسجد جامع مرو در روز جمعه‌ای به جماعت رفتم. در آنجا از امر امامت بسیار سخن به میان رفت و اختلافات مردم را در این موضوع بیان می کردند. پس از آن من بر حضرت رضا علیه السلام وارد شدم و او را از بحث و خوض مردم در امر امامت مطلع نمودم. آن حضرت تبسمی فرمود و سپس گفت ای عبدالعزیز، این مردم جاهلند و به آرا و افکار خود گول خورده اند. خداوند عز و جل جان پیغمبر خود را نگرفت مگر آنکه دین او را کامل نمود و قرآن را بر او فرو فرستاد که فیه تبیان و کل شیء. در قرآن حلال و حرام بیان شده و حدود و احکام و جمیع آنچه که مردم بدانها نیازمندند همه را بیان فرموده. فقال عز و جل ما فرطنا فی الکتاب من شیء. و در حجة الوداع که آخر عمر حضرت رسالت بود این آیه را فرستاد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. و امر امامت از تمامیت دین است و پیغمبر از دنیا نرفت مگر آنکه برای امت خود معالم دین آنها را بیان فرموده و روشن ساخت و راه سلوک آنها را نشان داد و بر راه حق آنها را برقرار کرد و برای آنها علی علیه السلام را راه نما و امام قرار داد و تمام چیزهایی را که امت بدانها محتاج هستند روشن ساخت. پس کسی که گمان کند خداوند عز و جل دین خود را کامل ننموده است کتاب خدا را رد کرده و کسی که کتاب خدا را رد کند به خدا کافر شده است. آیا آنها قدر و منزلت امام را می دانند و محل و مکانت او را می شناسند تا بتوانند برای خود امام اختیار کنند؟ ان الامامت اجل قدرا و اعظم شأنا و اعلا مکانن و امن و جانبن و ابعد و قورن من ان یبلغها الناس به عقولهم او ینالوها به آرائهم او یقیمو امامن باختیارهم. امامت قدرش بزرگتر و شأنش عظیمتر و درجهش عالیتر و از دسترس مردم دورتر و رسیدن به حقیقت او مشکلتر است از آن که مردم بتوانند با عقلهای خود بدان برسند یا به آراء خود بدان دست یابند یا به اختیار خود امامی را تعیین کنند. امامت مقامی است که خداوند عز و جل به حضرت ابراهیم بعد از اعطای نبوت و خلت در درجه سوم عنایت فرمود و فضیلتی است که خدا او را بدان مشرف فرمود و بدان فضیلت ثنا و مدح خود را بر آن پیغمبر بیان کرد. فقال انی جاعلک للناس اماما، من تو را برای مردم امام قرار دادم. و از مسرتی که ابراهیم از این خطاب پیدا نمود عرض کرد و من ذریتی، آیا این منصب امامت نصیب ذریه من نیز می گردد؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود لا ینال و عهد ظالمین، عهد من به ستمکاران نخواهد رسید. پس این آیه امامت هر ظالمی را تا روز قیامت باطل نمود و امامت مخصوص به پاکان و برگزیدگان شد. سپس خداوند ابراهیم را گرامی داشته و امامت را در آن طبقه از ذریه او که اهل طهارت و صفوت بودند قرار داد و فرمود و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانو لنا عابدین. و پیوسته و همیشه امامت در ذریه ابراهیم بود. بعضی از بعضی قرنن بعد قرن ارث می بردند تا آنکه خدا آن را به پیغمبر اکرم میراث داد و فرمود جل و علا ان اول الناس به ابراهیم للذین تبعوه و هذا النبی و الذین آمنوا والله ولی المؤمنین. پس این امامت اختصاص به رسول الله پیدا کرد و آن حضرت آن را به علی علیه السلام سپرد به امر خداوند تعالی طبق ما فرض الله. و سپس در ذریه پاک و اصفیای از اولاد آن حضرت، آنهایی که به آنها علم و ایمان داده شد قرار گرفت. خداوند تعالی فرمود و قال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث. پس آن امامت فقط در اولاد علی علیه السلام است تا روز رستاخیز، چون پیغمبری بعد از محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست. بنابراین از کجا این جهال امام اختیار می کنند؟ به درستی که امامت منزله و مقام پیامبران و ارث اوصیا است. امامت خلافت خدا و جانشینی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مقام امیرالمؤمنین علیه السلام و میراث حسن و حسین علیهم السلام است. امامت زمامداری دین و نظام مسلمین و موجب صلاح دنیا و عزت مؤمنین است. امامت ریشه و اساس زنده و شاخه های بلند اسلام است. به امام است که نماز کامل و تمام می شود و زکات و روزه و حج و جهاد هر یک موقعیت و تمامیت خود را حائز می گردند و نیز موجب زیادی فی و صدقات و به جریان انداختن حدود و احکام و منع سرحدات و اطراف است از دست برد تعدیات. امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام می گرداند و حدود خدا را اجرا می نماید و دست دشمنان و متجاوزان را از حریم دین خدا دور می دارد و با حکمت و پندهای نیکو مردم را به راه خدا می خواند. امام مانند شمس عالم تاب است که طلوع نموده و جهان را به نور خود روشن می نماید و او بر فراز افق مکان و منزلتی دارد که دست ها و چشم ها را یارای وصول به آن نیست. امام ماه شب 14 و نور دهنده دل هاست و چراغ رخشان و نور بلند و نمایان و ستاره راه نما در قطعات تاریکی های شدید و در وسط بیابان ها و زمین های خشک و سوزان و در لجه های دریا هاست. امام آب شیرین است در تشنگی و راه نماست بر راه سعادت و نجات دهنده است از سقوط و هلاکت. امام آتشی است بر فراز تپه ها و موجب حرارت است برای افرادی که خود را بدان گرم می کنند و راهنما و دلیل است در مواضع هلاکت. کسی که از امام جدا شود هلاک گردد. امام ابر پرباران و باران درشت و فراوان و خورشید نور دهنده و آسمان رحمت سایه گستر و زمین صاف و بیخاشاک و چشمه پر آب حیات و منبع آب و گلستان فضائل است. امام انیسی است با مهر و شفقت و پدری است با رحمت و عطوفت و برادری است عدیل و مهربان و چون مادری است با کودک خرد سال خود نیکو و رعوف و ملجع و پناه بندگان است در شدائد و مهمات. امام امین خداست بر آفریدگان او و حجت اوست بر بندگان او و خلیفه اوست در بلاد او و دعوت کننده مردمان است به سوی او و منع کننده مفاسد و موانع است از حرم او. امام از هر گناهی منزه و از هر عیب و نقصی مبراست. خداوند او را مخصوص به علم نموده و موسوم به حلم فرموده است و نظام دین و عز مسلمین و قهر و غضب بر منافقین و هلاکت کافرین است. امام یکه و فرید زمان است که هیچ کس را یارای نزدیکی به مقام او نیست و هیچ دانشمندی همتراز و همرتبه او نه و نه از برای او بدلی یافت شود و نه مثل و مانندی. خداوند بخشاینده و کرم کننده او را بدین فضائل بدون طلب و اکتساب مخصوص گردانیده است. بنابراین چه کسی را قدرت معرفت امام است یا می تواند او را اختیار کند؟ هیهات، هیهات. عقول در اینجا گم می شود و دلها متحیر می گردد و خردها عاجز و سرگردان می ماند و چشمها فرو می خوابد. بزرگان کوچک می شوند و حکیمان متحیر می گردند و حلیمان کوتاه می گردند و خطیبان محدود و محصور می شوند و خردمندان به جهل اعتراف می کنند و شاعران لال می گردند و ادیبان ناتوان می شوند و بلیغان عاجز می گردند از توصیف شأنی از شؤون امام یا فضیلتی از فضائل او و همه و همه اقرار به عجز و اعتراف به تقصیر می نمایند. و چگونه تمام صفات و فضائل او را می توان وصف کرد یا از کنه و ذات او سخنی گفت یا چیزی از شؤون او را ادراک کرد یا بتوان کسی را بر مسند او نشاند که مانند امام بهره دهد و بی نیاز کند؟ نه، چنین نمی شود. چگونه و به چه کیفیت بتوان چنین کاری کرد در حالی که او مانند ستاره است بر فراز آسمان؟ کجا می توانند مردم او را به دست گیرند و توصیف کنندگان از حقیقت اوصاف او سخنی گویند؟ با این حال مردم کجا می توانند امام را اختیار کنند و عقلها کجا می تواند این حقیقت را درک کند و کجا می تواند مانند امام کسی دیگر پیدا شود؟ آیا شما چنین گمان می برید که امامت در غیر آل رسول الله محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم یافت می شود؟ سوگند به خدا که نفس‌های آنها به آنان دروغ گفت و امانی و آرزوهای باطل در دلهای آنان جا گرفت و بنابر این بر مکان سخت و مرتفعی و بر نردبان لرزان و صعبی بالا رفتند که ناگهان قدمهای آنان از فراز به پایین بلغزید. آنها چنین خواستند که امام را با عقلهای ناقص و پریشان و گرفتار هوا و هوس خود تعیین کنند و با آراء گمراه کننده خود نسم نمایند. پس هرچه بیشتر کوشیدند بیشتر دور شدند. قاتلهم الله انا یعفکون. و حقا قصد مطلب صعبی نمودند و با افک و دروغ سخن گفتند و گمراه شدند گمراهی آشکاری و در حیرت و سرگردانی در افتادند، زیرا با بصیرت امام را ترک گفتند. و زین لهم الشیطان و اعمالهم فسدهم عن السبیل و کانوا مستبصرین. از اختیار خدا و اختیار رسول خدا و اهل بیت رسول خدا اعراض نموده و به اختیارات خود گرویدند، در حالی که قرآن به اعلا صوت ندا در می دهد و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة سبحان الله و تعالی اما یشرکون. و نیز خدای عز و جل فرمود و ما کان لمؤمن ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم. و نیز فرمود ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغت الى یوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین. و نیز خداوند عز و جل فرمود افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یا آنکه تبع الله علی قلوبهم فهم لا یفقهون. یا آنکه قالوا سمعنا و هم لا یسمعون ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. یا آنکه قالوا سمعنا و اسینا. بلکه امامت فضل خداست، کسی را که بخواهد میدهد و خداوند دارای فضل عظیمی است. چگونه برای آنان اختیار تعیین امام است، در حالی که امام عالمی است که برای او هیچ چیز مجهول نیست و نگهبان و حافظی است که به هیچ وجه فتور و سستی در او پیدا نمی شود. معدن قدس و طهارت است و چشمه تقوا و زهادت و علم و عبادت. اختصاص یافته به دعوت رسول و نسل پاک بتول. در نسب او گفتگو و تعنی نیست و هیچ زی حسب و اعتباری را یارای نزدیکی به مقام او نه. از بیت قریش است و از خاندان بلند مرتبه هاشم و از عترت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و رضا من الله عز و جل. از تمام اشراف شریفتر و شاخی از عبد مناف. علمش پیوسته زنده و بیدار، علمش کامل و استوار، در انجام وظایف امامت قادر و تواناست و بر سیاست عالم و دانا. پیروی او از ناحیه خدا بر همه خلق واجب آمده و به امر خداوند عز و جل قائم شده. نصیحت کننده بندگان خداست و نگه دارنده دین و آیین خدا. خداوند به انبیا و ائمه صلوات الله علیهم توفیقی خاص عنایت نموده و از خزانه علم و حکم خود چیزهایی به آنان مرحمت فرموده است که به دیگران نداده. بنابراین علم آنها عالی تر و رفیع تر از علم تمام اهل زمان است. خدا می فرماید افمن یهدی الالحق احق و ایتبع اما لا یهدی الا ایهدا فما لکم کیف تحکمون. و نیز فرماید و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. و درباره تالوت گوید ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم والجسم و الله یؤتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم. و به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم فرموده انزل الله علیک الکتاب و الحکمه و علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. و درباره ائمه از اهل بیت او و عترت او و ذریه او صلوات الله علیهم فرموده است ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیما فمنهم من آمن بهی و منهم من صد عنه و کفا به جهنم سعیرا. چون بنده ای را خدا برای ولایت و سرپرستی امور بندگانش اختیار کند سینه او را برای تحمل این بار منشرح و گشاده می دارد و در دل او چشمه های حکمت قرار می دهد و پیوسته از علوم خود به دو الهام می نماید به طوری که دیگر از جواب فرو نخواهد ماند و از راه ثواب حیران و سرگردان نخواهد شد و بنابراین او به عصمت الهی معصوم و به تأیید و توفیق او مؤید و موفق خواهد بود، از هر گونه اشتباهی یا لغزش و خطایی مأمون و مسون خواهد بود و این مقام را خدا به او اختصاص داده تا بر بندگانش حجت بوده باشد و بر آفریدگانش شاهد و گواه. و ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله ذو الفضل العظیم. آیا کسی می تواند این ملکات را داشته باشد و قدرت بر وظائف امامت را دارا باشد تا او را انتخاب کنند؟ یا اینکه مختار و منتخب آنان دارای چنین صفاتی است تا او را مقدم دارند؟ سوگند به بیت الله که از حق تجاوز کردند و کتاب خدا را چنان به پشت سر انداختند گویا که اصلاً بر آن دانا نبودند. در کتاب خدا راه هدایت مشهود و شفای از هر گزند و مصیبتی معلوم بود، لکن آن را به دور انداختند و از احوا و خیالات خود پیروی کردند. خداوند آنان را مذمت نموده و وجهه بصیرت آنها را به رو درفکنده، دیده دل آنان را کور و قلب آنان را هلاک و تباه فرموده است. قال الله تعالی و من اضل ممن اتبع هوا به غیر هدن من الله ان الله لا یهدی القوم الظالمین. و نیز فرمود فتأسن لهم و ازل اعمالهم. و نیز فرمود کبر مقتن عند الله و عند الذین آمنوا کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. و صلی الله علی النبی محمد و آله و سلم تسلیما کثیرا. باری، چون این حدیث از معدن ولایت و چشمه امامت فیضان یافته است و از دولب مبارک حضرت سامن الائمت والحجج ترشح نموده و حقاً هر کلمه از آن گنجینه است بس نفیس که باید روی آن ماها تفکر نمود و از خدا درخواست فهم و ادراک حقایق آن را کرد، تمام آن را بیان کردیم تا موجب روشنی دلها و سرور قلبها و تراوت و تازگی چشمها گردد. نتیجه بحث ما این شد که برای بشر راه اختیار و انتخاب امام مسدود است و چون فکرش به مقامات و درجات امام نمی رسد و از حدود افکار و احواء خود تجاوز نمی کند برای او چنین حقی نیست. و بعضی که گفتند همینطور که در خبر واحد احتمال خطا موجود و لیکن در خبر متواتر احتمال خطا معدوم می گردد و خبر متواتر مفید یقین است، همچنین اگر فرد واحدی بخواهد امام را انتخاب کند در انتخاب او احتمال خطا زیاد است ولی هرچه تعداد انتخاب کنندگان بیشتر باشد، این احتمال رو به ضعف می‌گذارد تا رفته رفته چنانچه اجماع اهل حل و عقد بر آن قائم گردد، به کلی معدوم و نتیجه آرا معصوم خواهد بود. از بحث ما روشن شد که این دعوا غلط و خبر متواتر شاهد و مثالی برای ما نخواهد بود، چون در خبر متواتر شرط است که مخبرین اخبار از محسوسات دهند، چون احتمال خطا در هر یک از اخبارات آنها به تنهایی می رود، از کثرت مخبرین بدون تواتی و تشریک مساعی یقین به صدق خبر حاصل می شود. و اما اگر از معقولات و آراء خبر دهند، ابداً مفید یقین نبوده و به طور کلی خبر متواتر در این معقولات تحقق نمی یابد. مسئله انتخاب امام نیز چنین است. برای مردمی که درک فضائل امام و ملکات و نفسیات خفیه مخفیه و حالات روحیه و درجات قرب او را به عوالم توحید نمی توانند بکنند، چه یک نفر چه صد هزار نفر همه در یک ردیف و در یک تراز واقعند و از اجتماع و انتخاب آنها ابداً کشف آن ملکات و فضائل روحی نخواهد شد و بنابراین راه اختیار مسدود و اختیار آنان منتج عصمت رأی و مسئولیت از اشتباه و خطا نخواهد گردید.